این اپیزود پنجم پادکست بیولنده و در اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه. هستم و قراره به همراه دوستم فاطمه هر دو هفته یک بار شما رو به سرزمین شگفت انگیز زیست شناسی ببریم، به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این حیطه افزایش بدیم. لینک تمام منابع مورد استفاده در توضیحات هر اپیزود قرار میگیره، ضمن اینکه شما میتونید مطالب تکمیلی رو هم در سایت ما به آدرس biologyland.com دنبال کنید. بیولند رو از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و همچنین از اسپاتیفای میتونید بشنوید. اما قبل از شروع میخوام از حمید رضا شوری تشکر کنم به خاطر پشتیبانی سایت و کمک هایی که در تهیه این پادکست کرده. شما رو دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. دو تا بیماری اپیدمیک دیگه باهاتون صحبت کنیم. در بخش اول در مورد وبا و در بخش دوم در مورد ابولا اطلاعات جذاب و مفیدی رو با شما به اشتراک میگذاریم. با ما همراه باشید.
بشه گفت وبا تکرار شونده ترین و مخوف ترین اپیدمی داخل ایران بوده. وبا یه بیماری حاد و اسهالی هست که در اثر عفونت روده توسط یک باکتری سمزا یعنی ویبریو کولرا ایجاد میشه. 2 تا 3 روز بعد از ورود این باکتری به بدن علائم بروز میکنه. سالانه بیش از 3 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا میشن که حدوداً 95 هزار نفر از اونها جون خودشون رو از دست میدن. معمولاً این عفونت به صورت خفیف یا حتی بی علامت بروز میکنه. از هر 10 نفر 1 نفر علائم شدیدی مثل گرفتگی پا، اسهال و استفراغ شدید نشون میده که تمام اینها منجر میشه به از دست دادن شدید آب بدن و شوک‌های جدی. در این حالات اگر درمانی صورت نگیره در عرض چند ساعت ممکنه شخص بمیره. البته این علائم در بچه‌ها بیشتر به صورت تپش قلب شدید، فشار خون خیلی پایین و درد عضلانی شدید بروز میکنه.
این باکتری معمولاً در آب، غذا، میوه و سبزیجاتی که به وسیله مدفوع آلوده شده باشن وجود داره. بنابراین مشخصه که در مناطقی که بهداشت ضعیفی دارن آمار ابتلا خیلی بالاتره. این باکتری میتونه توی رودخونه ها و آبهای ساحل ها هم باشه. بنابراین موجودات دریایی هم میتونن اون رو در سیستم خودشون داشته باشن. ثابت شده که خوردن صدف خام از علل ابتلا به وبا هست. بنابراین انتقال این بیماری به صورت مستقیم از شخص بیمار به سالم عملاً اتفاق نمی‌افته و چرخه بیماری با استفاده از همون آب و غذای آلوده ادامه پیدا می‌کنه.
برای تشخیص این بیماری باید نمونه‌های مدفوع شخص بررسی بشن. اگر آب، نمک و به طور کلی تمام الکترولیت‌های از دست رفته بیمار به سرعت جبران بشه، وبا می‌تونه به سادگی و کاملاً موفقیت‌آمیز درمان بشه. البته استفاده از آنتی بیوتیک ها برای کاهش دوره بیماری و کم کردن اثرات اون میتونه مفید باشه.
واکسن تایید شده توسط سازمان غذا و دارو یا همون FDA یک واکسن زنده خوراکی تک دوز از باکتری هست که واکس کورا نامیده میشه و برای افرادی که از 18 تا 64 سال دارن اثر بخشه. معمولا برای کسایی که به صورت مداوم در محل‌های مشکوک آلوده هستند تجویز میشه. البته WHO 2 نوع واکسن دیگه هم که یکی غیر زنده و یکی غیر فعال هست رو تایید کرده. توجه به نحوه انتقال این بیماری خیلی از نویسندگان وبا رو از خصوصیت سرزمین‌های عقب مونده می‌دونستان. ویلیام مکنیل در کتاب وباها و مردم میگه تاریخ سیاسی هر مملکت پیروزی‌ها و شکست‌هاش با سطح زندگی و تندرستی مردمان اون تناسب مستقیم داره و مورخین از درک اون غافل موندن. بیماری وبا در انگلیسی کولرا هست که از یک ریشه یونانی به معنی صفرا گرفته شده. احتمال داره منشأ باستانی این بیماری از هند و دلتاهای رود گنگ باشه. وبا اولین بار از راه‌های تجاری در اوایل قرن 19 به روسیه رسید و به همین صورت به اروپا و آمریکای شمالی هم رسید. میشه گفت در 150 سال اخیر 7 بار همه‌گیری وبا رخ داده. اولی در هند، چین، ژاپن، خاورمیانه و جنوب روسیه، دومی هم بیشتر در حوزه آمریکا و اروپا که خب علتش هم تبادلات تجاری و مهاجران زیاد بوده. سومی و چهارمی در آفریقا و آمریکای جنوبی و در نهایت اپیدمی های پنجم و ششم که کمترین میزان مرگ و میر داشتن، چرا که اون زمان باکتری عامل وبا کشف شده بوده و راه‌های پیشگیری از اون هم مشخص بوده. این در حالی بود که متاسفانه در مصر، ایران، هند و فیلیپین وبا به شدت گسترش پیدا کرد.
شاید خیلی از شما با شنیدن اسم جان اسنو یاد سریال جنجالی گیم آف ترونز یا همون بازی تاج و تخت بیافتید. اما این جان اسنوی که ما ازش صحبت میکنیم پزشکی بود که اون رو پدر اپیدمیولوژی مدرن میدونن. اواسط قرن 19 هنوز عامل وبا و راه‌های انتقالش درست شناخته نشده بود. فقط یک سری تئوری در مورد انتقال آلودگی از طریق هوا وجود داشت. اما جان اسنو کار جالبی انجام داد. روی نقشه لندن محل‌هایی که کیس‌های وبا شناسایی شده بودن رو علامت زد و اینجوری شد که فهمید یک پمپ آب عمومی در خیابان برادویک در سوهو لندن عامل انتقال بیماریه. در حال حاضر هم یک بار در همون خیابون به افتخار دکتر جان اسنو و با نام خودشون وجود داره. البته چند سال بعد هم رابرت کوخ عامل وبا رو شناسایی کرد که خب برخی از منابع نشون میدن عامل وبا قبل از اون توسط یک پزشک ایتالیایی جدا سازی و شناسایی شده بوده. ولی خب نتیجه کارش ناشناخته باقی مونده. اما در ایران چه خبر بود؟ اوایل قرن 13 هجری قمری وبا در ایران غوغایی کرد. در محدوده خلیج فارس روزانه بیشتر از 1000 نفر کشته می شدن و چون جنازه ها رو در دریا می انداختن گسترش بیماری بیشتر و بیشتر می شد. طوری که بعد از رسیدن به شیراز در عرض 4 هفته 2/3 جمعیت از بین رفتن. یکی از شیوخ بنام و جهانگرد در اون زمان در سفرنامه خودش به وبا اشاره می کنه و می گه شیرازیان کفاره گناهان خود را می‌دادند و باری تعالی بلای وبا را بر آنها گماشت و در مدت قلیلی جمع کثیری طریق عدم پیش گرفتند. این وبا از شیراز به مرکز ایران رسید و در سراسر مملکت از 100,000 تن افزون بکشت. عقب موندگی اقتصادی و اجتماعی، فقدان امکانات بهداشتی و همه گیر بودن باورهایی از جمله اینکه آب جاری هیچ وقت آلوده نمیشه از دلایل مهم شیوع وبا در ایران بوده.
همونطور که پیشتر هم اشاره شد، گسترش این بیماری با پیشرفت جوامع و سطح اجتماعی رفاهی و علمی اون مردم ارتباط مستقیمی داشته. مثلا وقتی مردم در کرمان با این بیماری مواجه شدن، فکر کردن شاید خدا این بلا رو برای ظالمان فرستاده. اما وقتی دیدن همون ظالم ها زنده موندن، این بار خودشون رو اینجوری قانع کردن که خوبان می سوزند و این اساس جهانه. گزارش های اصفهان هم همینطور بود. با دروغ و پنهانکاری در روزنامه ها می گفتن که ای مردم، شاه و همراهانش شهر رو به واسطه ناخوشی ترک کردن و به اطراف اصفهان رفتن. خیالتون راحت باشه که هیچ خبری نیست. 2 روزی توی محله چهارسوق شیرازی ها بوده و دیگه تموم شده.
وبا هم مثل تا اون اثرات عمیقی روی کشاورزی، صنعت و نهایتاً اقتصاد داشت. جیمز بیلی فریزر، نقاش، جهانگرد و سفرنامه نویس اسکاتلندی که مدتی هم در ایران بوده، توی یکی از سفرنامه های خودش می نویسه: در سفر اول من، آمل شهری بود پر جمعیت و از مراکز عمده تجارت ابریشم به روسیه. اما این بار بیابانی است و ویرانه ای. خانه ها فرو ریخته و دیوارها خراب شده. هیچ شبح انسانی به چشم نمی خوره و هیچ صدایی به گوش نمی رسه.
طبق اسناد باقی مانده از دوره قاجار و با در این دوره بر جنبه‌های مختلفی اثر گذاشت. آب آشامیدنی اهالی تهران از یک سری نهر تهیه می‌شده که بهداشت اونها اصلا رعایت نمی‌شده. از شستن کهنه بچه‌ها و حیوانات در همون محل بگیر تا ریختن انواع آشغال‌ها از طرف دیگه قنات‌ها و چاه‌های آب تهران به خاطر ارتباط زیرزمینی با فاضلاب آلوده می‌شدند و تمام اینها در شیوع وبا و وخیم‌تر شدن اوضاع نقش پررنگی داشتند. هرچند در دوره امیرکبیر وضعیت مردم تا حدی بهتر شد، چرا که روزنامه‌های دولتی حداقل اطلاعات درست و مفیدی به مردم می‌دادند.
خیلی از مطالبی که در این بخش یعنی اوضاع ایران در مواجه شدن با وبا براتون گفتیم از مقاله‌ای بود که خانم هما ناطق، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه در رشته تاریخ سال 56 در مجله نگین چاپ کردند. ایشون در دانشگاه تهران و سوربن فرانسه تاریخ تدریس می‌کردند و تحقیقات زیادی در زمینه تاریخ مشروطیت و دوران قاجار انجام داده بودند.
بخش دوم به سراغ ابولا میریم، بیماری که در قرن 21 شوک عجیبی به جهانیان داد. با ما همراه باشید. بیماری ویروسی ابولا یک بیماری خیلی نادر اما شدید هست که در گذشته هم به نام تب هموراژیک ابولا شناخته می شده و نرخ مرگ و میر اون بین 20-90%. منشأ این ویروس مشخص نیست، اما شواهد کنونی نشون میده که میزبان این ویروس خفاش‌های میوه‌خوار هستند.
تماس با حیوانات آلوده به این ویروس، مثلا در کشتارگاه‌ها، آشپزخانه‌ها و یا تماس با مایعات بدن شخص بیمار باعث مبتلا شدن به ابولا میشه. معمولا از طریق شخص به شخص منتقل میشه که این میتونه مستقیم یعنی از طریق تماس مایعات آلوده به پوست زخم شده یا مخاط و یا غیر مستقیم یعنی از طریق تماس با وسایل یا محیط آلوده باشه.
کارکنان سلامت، اعضای خانواده یا به طور کلی اشخاص نزدیک به بیماران و کسانی که مسئول کفن و دفن این بیماران هستند بیشتر از بقیه افراد در معرض خطر ابتلا به ابولا قرار دارند. اما چرا دسته آخر؟ خب سطح این ویروس در بدن حتی بعد از مرگ هم بسیار بالاست، بنابراین این افراد باید پوشش‌های بسیار خاصی داشته باشند.
احتمال انتقال جنسی ابولا از مرد به زن خیلی بالاست، ولی هنوز به صورت کامل اثبات نشده. این در حالی که احتمال انتقال از زن به مرد خیلی خیلی کمه. سازمان بهداشت جهانی در این مورد توصیه میکنه که تمام بازماندگان ابولا و پارتنرهای جنسیشون باید تا زمانی که تا دو بار نتیجه یه تست منفی بشه تحت مشاوره باشن و از وسایل پیشگیری و بهداشتی استفاده کنن. این تست ها تا زمانی که سه بار پشت سر هم و به صورت قطعی منفی نشدن باید ادامه پیدا کنن. در نظر داشته باشید که درسته ابولا از راه جنسی هم منتقل میشه، اما باید با تمام بازماندگان این بیماری به هر طریقی که مبتلا شده باشن با احترام، محبت و شایستگی برخورد کرد.
تب، ضعف، درد عضلات، سردرد و گلو درد در درای فیز یعنی فاز اولیه بروز میکنه و در ادامه وارد ویت فیز میشه که علائم اون شامل اسهال، استفراغ، راش، کاهش عملکرد کلیه ها و کبد و حتی خونریزی داخلی و خارجی هست. دوره نهفتگی این بیماری میتونه خیلی متفاوت باشه. افراد تا زمانی که علائمی نداشته باشن نمیتونن بیماری رو منتقل کنن. این بیماری صرفاً از راه تست های کلینیکی باید تایید بشه.
تا الان هیچ درمان ثابت شده‌ای برای ابولا ذکر نشده. رفتارهای حمایتی، بازیابی آب بدن و درمان بعضی از علائم خاص تنها کاریه که انجام می‌شده. ضمن اینکه این بیماران باید حتماً در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه باشن. واکسن تایید و بررسی شده در سال 2015 مورد آزمایش قرار گرفت. از همین واکسن هم برای شیوع ابولا در سال‌های 2018 و 19 در کنگو استفاده شد.
ابولا اولین بار سال 1976 همزمان در سودان و کنگو و بعداً در یک روستا نزدیک رودخانه ابولا دیده شد. نام بیماری هم از همین رودخانه گرفته شده. ولی شیوع اون از فوریه 2014 و در گینه بود که به نیجریه، اسپانیا و ایالات متحده رسید و بر اساس دستبندی CDC ابولا جز عوامل بیوتروریستی گروه A قرار میگیره، یعنی گروهی که در دوز پایین هم به شدت سمی و کشنده هستن و از طریق آیروسل یا ذرات معلق در هوا به سرعت پخش میشن. بر اساس گزارشات بانک جهانی 2.2 میلیارد دلار از تولید ناخالص کشورهای آفریقایی در سال 2015 از بین رفت. ابولا مستقیم و غیر مستقیم بر سیستم بهداشت و درمان تأثیر داشت که البته بر بچه ها هم به شدت مؤثر بود. خیلی از کودکان در کشورهای پرخطر یک یا هر دوتا والدین خودشون رو از دست دادن. حدود 3 سال تمام مدارس تعطیل شد و فرایندهای واکسیناسیون معمول هم تا 30% کاهش پیدا کرد. در مجموع بیش از 3.6 میلیارد دلار صرف مبارزه با ابولا شد. جالبه که بدونید بیشتر این پول از سمت بریتانیا، آمریکا، آلمان و بانک جهانی تامین شد. این بیماری به علت شیوع ناگهانی و مرگبار بودنش تأثیر خیلی زیادی هم روی صنعت گردشگری داشت و باعث رکود شدید در این حوزه و به طور کلی در اقتصاد کشورهای درگیر داشت.
یکی دیگه از فجایعی که ابولا باعث اونها شده بود، رها شدن زنان باردار و بچه‌های تازه متولد شده اونها بود. متاسفانه این موضوع ادمت طولانی تری هم داره، مثلا زمانی که آنفولانزا اسپانیایی شایع شد. خیلی از مراکز درمانی و حتی قابله‌های خونگی از پذیرفتن زنان باردار مبتلا به ابولا خودداری می‌کردن، چون می‌ترسیدن که با هر گونه خون یا مایعاتی از بدن آنها در تماس قرار بگیرن. این از مادران. اما چی به سر بچه‌ها می‌اومد؟ اگه با این شرایط بچه‌ای به دنیا می‌اومد چه سرنوشتی داشت؟ با بیشتر شدن ابولا دیدن این صحنه ها عادی و عادی تر می شد. نوزادی که گوشه ای از یک حیات یا کنار یک چاه به حال خودش رها شده. ترس مادران از این بیماری و تنهاییشون باعث می شد به چنین کارهای دست بزنن. حالا اگه به هر طریق این بچه ها زنده می موندن، مثل بچه هایی که از مادران مبتلا به آنفولانزا یا آبله به دنیا می اومدن، در آینده دچار بیماری های نادری می شدن که این هم به نوبه خودش بر اقتصاد تاثیر منفی داشت.
تأثیر عمیقی که بحران ناگهانی ابولا ایجاد کرد به خصوص بر کشورهای آفریقایی کاملا محسوس بود. مردم اعتماد خودشون رو به دولت‌ها از دست دادن و کم کم شورش‌های اجتماعی از گوشه و کنار آغاز شدن و شرایط به سمت شروع یک جنگ داخلی تمام عیار پیش رفت.
هفته اول اکتبر 2014 بود که دکتر تامس فریدن، رئیس CDC، در یک بیانیه عمومی به صورت علنی اعلام کرد We will stop it in its tracks، یعنی ما اجازه نمیدیم که ابولا به خاک ایالات متحده وارد بشه. در ماهای بعد اما چند تا کیس پیدا شد که بلافاصله هم ایزوله شدن، اما خب همین چند مورد هم موجب شرمندگی دولت شده بود. نمایندگان حزب دموکرات فریدن را احضار کردند و تا حدی پیش رفتن که استعفای خودش رو امضا کنن. بنابراین دولت اوباما با یک بحران شدید روبرو شد. از طرف دیگه جمهوری خواه هم دنبال فرصتی بودن که ثابت کنن عملکرد دولت وقت ضعیف بوده. بنابراین در انتخابات میان دوره ای هر دو حزب سیاسی بر سر این موضوع کشمکش های شدیدی داشتن. بعد از این جریان بود که کاخ سفید از پایه‌گذاری نهادی برای سلاح‌ها و تاکتیک های خاص یا همون SWAT برای مقابله با چنین شرایطی خبر داد.
بیولند یک کتاب و یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود رو معرفی کنیم. نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راه‌های شنیدن پادکست همگی در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داده میشه.
حتما تا حالا اسم این کتاب به گوشتون خورده، عشق سالهای وبا، اثر گابریل گارسیا مارکز. داستان عشق قدیمی که اواخر قرن 19 یعنی در دوره وبا شکل میگیره، بعد از 50 سال دوباره زنده میشه. عشاق این داستان در کشتی با پرچم زرد رنگ وبا از بندرگاهی به بندرگاه دیگه سفر میکنن. اما تا کی؟ سرانجام اونها چی میشه؟ برای فهمیدن پایان این ماجرا میتونید این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید. آهنگی که شنیدین بخشی از ترانه Nothing Else Matters از خواننده کلمبیایی شاکیرا بود که برای فیلم Love in the Time of Cholera یعنی همون عشق سالهای وبا خونده. این فیلم در سال 2007 و در حوزه دریای کارائیب فیلم برداری شده. و اما ابولا. فیلم شیوع یا Outbreak یک فیلم آمریکایی محصول سال 1995 که بازیگرانی از جمله داستین هافمن، مورگان فریمن و کوین اسپیسی در اون بازی میکنن. داستان از این قراره که در یک اردوگاه نظامی یک بیماری عفونی شایع میشه و یکی از پزشکان ارتش آمریکا که داستین هافمن نقش اون رو بازی میکنه مسئول بررسی این بیماری میشه. این ماجرا به داستان شیوع ابولا اشاره داره. امیدوارم که از تماشای این فیلم لذت ببرید.
ممنونم که در یک اپیزود دیگه هم با ما همراه بودید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
In a remote African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus.
Now, I know that some of us have doubts about what we're about to do. We'd be less than human if we didn't. But the fate of the nation, perhaps the world, is in our hands. We cannot, we dare not refuse this burden. I'm confident that each of you will do his duty. God forgive us.
Your town is being quarantined.
We got 19 dead. We got 100 more infected. It's spreading like a brush fire.
What are you talking about?
If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem.
If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying.
I'm leaving with the team in an hour.
From the heart of a small California town.
Damn it, Sam. I want to save these people same as you.
To the inner circle of power in Washington.
The most optimistic projection for the spread of the virus is this. 24 hours... 36 hours, 48 hours.
The greatest medical crisis of all time.
We can't stop it.
Begins.
Try to remain calm.
Many people are dying and are going to continue to die unless we find this monkey.
There will be panic the likes of which we have never seen.
There you are.
Portland residents,
people of Seattle,
citizens of San Diego,
residents of Atlanta, Denver residents of Detroit.